طرف کردیم.
ممنونم از شما.
شرکتی باید داخل منطقه اصلی باشه نه منطقه آزاد.
متشکرم آقای رهکشایی، براتون عزیزم موفقیت میکنم.
خیلی ممنونم، خدا
زنده باشین انشالله. آقای دکتر در حد یکی دو جمله جمع‌بندی بفرمایید، خیلی کوتاه خواهش می‌کنم.
خیلی ممنون از توضیحات بزرگواران و صحبتایی که شد. من خواهشم امروز از عزیزانی که از منطقه آزاد هستند و حالا دوستانی که در دولت بعدی احتمالا مسئولیت رو به عهده دارن، اینه که واقعا در تبیین نقش مناطق آزاد در جذب سرمایه‌ها یه مقدار بیشتر تلاش بشه و واقعا به عموم مردم اطلاع رسانی درست بشه و دوستان مجلسی ما هم یه مقدار منصفانه تر و بجاتر ورود بکنن توی مسائل که بتونیم به نتیجه برسیم. طرف مشورت بخش خصوصی هم در این موضوع نباید فراموش بشه.
خواهش می‌کنم این چند جمله رو میتونید چند جمله دیگه هم بهش اضافه کنید آقای دکتر؟
دیگه حالا
من به دوستان من گفتن که فرصت برنامه رو به پایان هست. من می‌خواستم با آقای رهکشایی خداحافظی نکنم چون گفتن فرصت برنامه رو به پایانه. من گفتم یکی دو دقیقه برای جمع‌بندی شما اختصاص بدیم که گفتن وقت هست. حالا اگه نکته ای
نگفتی
هست، من یه
نکته در رابطه با قاچاق بگم، حالا بله، از این فرصت استفاده کنم. ببینید، ما در رابطه با ورود کالا باید استکاک ایجاد کنیم. بله. ممنوعیت آخرین ابزاره. امروز ما میدونیم که مثلا بادام هندی وارداتش ممنوعه، چه اتفاقی براش میفته؟ از پاکستان میره دور کشور رو میزنه، کولبرها از سمت مثلا شمال غربی کشور واردش میکنن. ما این منابع رو از منابع ارزیمون داریم پرداخت میکنیم. این در حالیه که واقعا ما با تولید یک استکاک منطقی میتونیم ورود رو کنترل بکنیم. دوست. و من فکر میکنم مناطق آزاد حداقل میتونن پایلوت خوبی برای یک چنین مباحثی باشن که بتونیم ما جلوی قاچاق رو بگیریم.
بله.
به اون معنایی که امروز وجود داره و جلوی خروج ارز رو بگیریم، چون خیلی وقتا ما خسارات ریالی میبینیم، اینها یک طرفه. در شرایط امروز ما خروج ارز به شکل اشتباهش میتونه صدمات جدی بزنه.
متشکرم آقای خزایی من. جمعنی شما رو بشنویم یک دو دقیقه.
عرض کنم که جناب آقای رهکشایی فرمودن که مناطق آزاد چرا در مقایسه با دیگر نقاط کشور موفق نیستن در جذب سرمایه.
این پاسخ رو به جمع‌بندی پیوند بزنید.
حتما همینطوره. ببینید، مناطق آزاد کلن 0.4% مساحت کل کشور رو اشغال کردن.
بله.
ولی مجموع سرمایه گذاری محقق شده در مناطق آزاد تا یه همین 8 سال گذشته از مجموع کل بودجه عمرانی دولت در این 8 سال بیشتر بوده. دیگه چه باید بکنن مناطق آزاد که بگیم این مناطق در جذب سرمایه گذاری موفقن؟ قطعا پتانسیلشون خیلی بیشتر از این حرف است. آقای نیکمر دقیقا درست فرمودن، قانون بسیار مناسبی داریم که به درستی اجرا نمیشه. اگر قانون ما به درستی اجرا میشد، قطعا مناطق عمل کرده خیلی دقیق تر از این داشتن. تراز تجاری مناطق 2 ساله که کاملا مثبته. صادرات ما به خارج کشور نسبت به واردات ما از خارج کشور 2 ساله که کاملا پیشی گرفته.
عدد رو میفرمایید آقای؟
تقریبا در سال 99 154 میلیون دلار ما مثبت شدیم، یعنی 954 میلیون دلار تقریبا ما صادرات داشتیم، 800 میلیون دلار تقریبا واردات.
بله.
در سال 99 ما تراز در سال 98 ترازمون 120 میلیون دلار مثبت بوده. 2 ساله که کاملا ما مناطق آزاد دیگه صادرات گرا شدن.
این پتانسیل چقدر میتونست باشه که الان انقدر های چون خودتون هم گفتید دیگه قطعا ظرفیت خیلی بالاست. اگر همه این ششوبش هایی که به اشاره کردیم، مؤلفه ها در همتنیدگی قوانین و مشکلاتی که رهکش های اشاره کردن، اگر واقعا اینا به سامان بود، ما این ظرفیت رو تا چقدر میتونستیم بالا ببریم؟
ببینید، اتفاقی که تا این لحظه افتاده، همیشه اول مصوبه زیرش نوشتن و مناطق آزاد و ویژه، بعد بالاشو شروع کردن نوشته شدن و ممنوعیت و محدودیت برای فعال صادرات گرای ما تولید کردن. به دست آوردن بازار صادراتی کار راحتی نیست.
بله.
نگهداریش از به دست آوردنش بسیار
بله.
سخت تره. ولی ما در کشورمون به سادگی با یه مصوبه سلیقه‌ای این تغییر رو ایجاد میکنیم و فعال صادراتگرامون رو بهش خسارت میزنیم. من فکر میکنم اگر به درستی مناطق آزاد حتی در همین سالهای ابتدایی دولت آینده، اگر مناطق آزاد واقعا آزاد بشن و اگر این تسری ضوابط سرزمینی به مناطق کاهش پیدا کنه و انشالله که متوقف بشه، من فکر میکنم صادرات مناطق آزاد به خارج کشور به سادگی تا 3-3.5 میلیارد دلار افزایش پیدا کنه.
متشکرم آقای رهکشایی. کنیم دقیقه جمع‌بندی شما رو بشنویم.
بله بله. ببین، تمام بحث ما اینه که مناطق آزاد که الان تا حدی برای اون مجموعه خودشون یک سری منافع ایجاد بکنن، این منافع باید در راستای منافع ملی باشه، نگاه ها کاملا ملی در راستای توسعه کشور. الان منطقه آزادی که مثلا بعد از 10-15 سال فعالیت هنوز یک ریل درست حسابی نداره، اون به خط ریلی به خطوط ترانزیتی کشور و منطقه متصل نیست، به اون معنا ما واقعا نمیتونیم انتظاری ازش داشته باشیم.
الان این به منطقه آزاد برمیگرده یا به مثلا سیاست گذار و دولت؟
حتما به سیاست گذار، حتما به سیاست گذار.
پس به منطقه آزاد بر نمیگرده.
ما از منطقه آزاد انتظارمون شفافیته، چیزی که عرض کردم تو دولت
فرمودید. بله درست،
شفافیت داشته باشن که از مزان اتهام خارج بشن، از که گفته نشه اینا فقط دروازه‌ای برای قاچاق و مثلا قرار مالیاتی.
خیلی متشکرم آقای رهکشای عزیز، براتون از این موفقیت می‌کنم.
بله
خدا حافظتون باشه ان شاء الله. آقای شیخ زاده جنبندی شما رو بشنویم.
متشکرم. اول که حالا نکته که آقای رهکشای گفتن، آقای دبیر محترم شورای منطقه آزاد مسمومنی نگاهشون اینه که منطقه آزاد بایستی در یک اتاق شیشه‌ای رصد بشن. یعنی فکر میکنم این مسیری که دارن حرکت میکنن منطقه آزاد تو بحث شفاف سازی همون مسیری است که ازشون انتظار میره و ما به شدت داریم این رو دنبال میکنیم، برای اینکه بتونیم هر آن چه که اطلاعاتی که داریم، اعتقاد ما همینه که ما ساختار تجاری اقتصادی هستیم و هیچ اطلاعات محرمانه ای رو نداریم، همه چی رو بتونیم منتشر کنیم. کم کم و خورد خورد راه افتاده روز تو وبسایت های بعضی از مناطق گزینه شفاف سازی
جای عدم شفافیت بوده
اصلا
که
نه 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 ببینید بس شفاف سازی اینه که مثلا طرفی که تو منطقه آزاده مثلا نمیدونم چابهار حالا هندی ها هم دارن میان سرمایه گذاری میکنن، وای زمین 5 برابر شد. شفافیت اینه که شما بتونید تو وبسایت منطقه بری، حالا اگه هیچ جای ایران هم نیست تو منطقه آزاد باشه، شما بتونید روی یه نرم افزار جی ای سی پیدا کنی اون زمینی که میخواید روش کلیک کنی، قیمت زمین رو داشته باشی، الکترونیکی بتونی بخری. این کارو بتونی بکنی دیگه هیچ بحثی نمیمونه از بابت این که حالا این دلالی داره میشه و زمین دوست. یعنی پروسه‌های قانونی خودش رو تکرار
کرده باشه. دلالی که میشه معمولا که قبل از اینکه جای منطقه آزاد بشه کسانی که به قدرت وصلن،
حالا چند تا نکته داره، چند تا نکته داره میدونن
و میرن اون مناطق میخرن.
چند تا نکته داره که من خدمتتون عرض میکنم، هم حالا ذکاوت یعنی تجربیات گذشته است، هم دوستان مجلسیون، هم مجمع تشخیص. 7 منطقه آزاد جدیدمون هیچ کدومشون تو محدوده ای نیستن که اصلا یه متر زمین از کسی اونجا باشه که بتونن بفروشن. همه مال منابع ملیه و اصلا خارج از محدودهای روستایی. و اما یه نکته ای که من در پاسخ رهگشایی بگم، وقتی شما یه منطقه آزادی رو مصوب میکنید در حال مجلس شورای اسلامی که شامل مثلا یه چیزی حدود 270 تا روستاست، 500 هزار هکتار یا مثلا 300 هزار هکتار مساحتشه، چه اصلا نگاهتون نسبت به توسعه عمرانی این چیست؟ خب بعد نکته اینه که منطقه آزاد اگر بخواد واقعا اندازه یه شهرستان ریل بکشه، فرودگاه بکشن، بس اولیه ماست. و اگه من فقط در حد مثلا 30 ثانیه اینم بگم،
بله بفهم،
فجیره حدود 100 میلیارد دلار تو بنکرینگ سرمایه گذاری کرد، یه ترنوور حدود مثلا 25 میلیارد دلاری رو تو حوزه بنکرینگ داره،
دوست.
کنار ماست 100 میلیارد تا اگه تو ایران اتفاق میافتاد کل این ترنوور تو ایران بود.
اللهم ارزقنا.
هنوز هم فرصت هست چون داره تبدیل میشه این به سیستم LNG. یه خورده بیشتر بشینیم فکر کنیم برای سرمایه گذاری.
ممنونم جناب شیخزاده عزیز، سخنگوی محترم دبیرخانه شورای عالی منطقه آزاد و ویژه اقتصادی آقای خضرایی منشت، مدیر محترم توسعه سرمایه گذاری و انتقال فناوری دبیرخانه شورای عالی منطقه آزاد و ویژه اقتصادی و آقای دکتر ساجد نیکمهر، مشاور محترم عالی کمیسیون صادرات غیر نفتی اتاق بازرگانی ایران. خیلی متشکرم از حضور شما سه بزرگوار و از همه شما هموطنان ارجمند که این برنامه رو گوش کردید. به اتفاق مهمانهای محترم برنامه و همه همکارانم ضمن آرزو که ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی میکنم. عصر خوش، خدا نگهدار.
فردا هم با ما باشید در گفتگوی اقتصادی. در برنامه فردا خواهید شنید:
پرونده ویژه مناطق آزاد، افزایش تعداد مناطق آزاد با توجه به سابقه عمل کرده این مناطق به نفع یا ضرر اقتصاد کشور.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 14:30 موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، گفتگوی اقتصادی. اقتصادی
کار اصلی مناطق آزاد چیست؟ در برنامه گفتگوی اقتصادی تقدیم حضورتون شد عزیزان شنونده. دعوت میکنم مهارت تربیت فرزند برای والدین، تقویت رابطه عاطفی و تعامل مثبت والدین با فرزندان رو در مهارت بشنوید. پدر و مادر عزیز سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به پادکست 23 مهارت تربیت فرزند خوش اومدید. قراره تو این پادکست مهارت‌های پایه و ضروری رو که هر پدر و مادری باید با اون آشنا باشه رو خدمتتون ارائه بدیم.
در این مجموعه سعی کردیم تمام یا حداقل بیشتر دغدغه‌های شما والدین عزیز رو تحت پوشش قرار بدیم و امیدواریم بتونیم قدم موثری در این زمینه برداریم.
مادر و پدر عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. همین ابتدایی کار بیایید ماجراهای زندگی یه مادر رو با هم بشنویم. حتما برای شما هم جالبه. مریم یک مادر شاغل توی یک خانواده تک والدیه. اون پسری 8 ساله مبتلا به بیش‌فعالی و نقص توجه داره که اسمش امیره. مریم زندگی آشفته‌ای داره چون مجبور کارهای زیادی توی خونه و خارج از خونه انجام بده. برای همین گاهی اوقات احتیاج داره استراحت کنه و با دوستانش بیرون بره. ظاهراً وقت کافی برای امیر باقی نمیمونه. امیر اکثر کارهای خودش رو مثل بازی، نقاشی و درس خوندن رو به طور مستقل انجام میده. مریم غالباً به دلیل مشغله زیاد توجه چندانی به امیر نمی‌کنه. گاهی اوقات از امیر خواهش می‌کنه که اتاقش رو تمیز کنه یا ظرف‌ها رو بشوره. امیر هم لجبازی می‌کنه و اکثراً اون درخواست‌ها رو انجام نمی‌ده. مریم مدام غر می‌زنه. اونها دائماً در مورد انجام کارها با هم دعوا دارن. مریم فکر می‌کنه که دعوا و داد و فریادش از حد گذشته و در نتیجه دوست نداره زمان زیادی رو با امیر بگذرونه. نتیجه ای که از توصیف این خانواده میخواییم بگیریم اینه که والدین باید رابطه عاطفی نزدیکی با فرزندانشون داشته باشن و بیشترین تقویت مثبت رو اعمال کنن. همچنین باید با صرف وقت و ایجاد حس پیوند عاطفی تعامل خودشون رو با فرزندانشون افزایش بدن. والدینی که چنین عمل میکنن مسلماً فرزندانی سازگارتر و متعادلتر دارن. این تقویت و تعامل مثبت چی هست و چگونه اتفاق میفته؟
کارشناسان کودک و خانواده همگی بر این باورن که تعامل یعنی گذروندن وقت و ایجاد یک رابطه عاطفی قوی بین پدر، مادر و فرزند اهمیت بسیار زیادی در رشد روانی اجتماعی کودک داره. اما اغلب والدین تعامل مناسبی با فرزندشون نداشتن و از لحاظ عاطفی با فرزند فاصله دارن. این مورد به خصوص در مورد والدین صدق میکنه که دارای فرزندان مبتلا به مشکلات رفتاری و سازگاری هستند و گذروندن وقت با اونها چندان لذت بخش نیست. اما میدونیم که عدم تعامل والدین و فاصله عاطفی بین پدر، مادر و فرزند باعث بروز مشکلات در کودک و خانواده و تشدید روزافزون مشکلات میشه. تقویت مثبت به معنای توجه و تشویق رفتارهای درست کودکانه. تو خانواده کودکان مبتلا به مشکلات رفتاری اونقدر که به رفتارهای منفی دقت و توجه میشه به رفتارهای خنثا یا مثبت کودکان اعتنا نمیشه. تقویت مستقیم رفتارهای مطلوب رابطه مستقیم با داشتن یک کودک سالم داره.
بهبود تعامل و ارتباط بین پدر و مادر و فرزند میتونید برنامه ریزی کنید. در این برنامه ریزی والدین وقت مشخصی رو برای انجام فعالیت هایی که مورد علاقه فرزند هست میگذرونن و در این حال برای بهبود ارتباط تلاش میکنن. هدف از این کار افزودن فعالیت های تعاملی در طول هفته و تغییر رفتار والدین به منظور ایجاد ارتباط بهتر با فرزنده. برای رسیدن به این مقصود باید 4 مرحله رو طی کنید. بهترین روش اینه که با فرزندانتون بنشینید و با مشورت کردن برنامه رو تنظیم کنید. مرحله اول اینه که یک فهرست تهیه کنید، اون هم از فعالیت‌های مثبت و مورد علاقتون. تمام کارهایی که دوست دارین همراه فرزندتون انجام بدید و فکر می‌کنید ظرف نیم ساعت یا کمتر تموم میشن رو توی یک فهرست قرار بدید. اجازه بدین فرزندتون این کارها رو انتخاب کنه. چند نمونه از این کارهای مفید میتونه بازی کردن، تلویزیون دیدن، توپ بازی کردن و یا دوچرخه سواری باشه.
مرحله دوم قرار گذاشتن با کودک. همراه کودک خودتون یک یا چند مورد از فعالیت‌هایی که تمایل دارین در طول هفته انجام بدین رو انتخاب کنین و ساعت، تاریخ و روز دقیق رو به مدت 30 دقیقه یا بیشتر مشخص کنین. باید حتما از موافقت فرزندتون در مورد این زمانبندی اطمینان داشته باشین و در تقویم خودتون اون تاریخ رو علامت بزنین. اگه اتفاقی افتاد که باعث به هم خوردن این برنامه شه، حتما دوباره برنامه ریزی کنین.
سوم اینه که رفتار انضباطی خودتون رو در طول این فعالیت‌ها تغییر بدین. در طول این فعالیت‌ها به فرزندتون اجازه بدین که کار رو هدایت کنه و خودتون هم سعی کنید رفتار مسئولانه ای داشته باشین. در حالی که فرزندتون بازی رو هدایت می‌کنه، شما هم توصیف کردن و تشویق کلامی و لمسی رو فراموش نکنید. تشویق‌ها میتونن به صورت کلامی باشن و فرزندتون رو در طول بازی تشویق کنید. مثل خیلی خوب بودی، آفرین دختر خوب، کار جالبی کردی و یا عالی بودی. توصیف کردن اینجوریه که در طول بازی برای فرزندتون توضیح بدین که داره چی کار میکنه، چه حسی ممکنه داشته باشه، کجاست و چه تجربه‌ای داره به دست میاره. مثلا بگین داری اسباب بازی ها رو نگاه میکنی، توپ رو گرفتی، خیلی خوشحالی، داری قایم میشی، انگار کلافه شدی و یا انگار داری فکر میکنی. لمس کردن و هر گونه تماس جسمی مثبتی که میتونید در طول بازی با فرزندتون داشته باشین، مثل بغل کردن، بوسیدن، دستش رو گرفتن و یا بر سرش دست کشیدن. در طول فعالیت‌های مثبت چند مورد برای خودداری کردن وجود داره. یکی سوال کردنه. در طول بازی از فرزندتون نپرسیم چرا این کارو میکنه یا چرا توپو پرت کردی، چرا اینقدر عصبی شدی. مورد بعدی دستور دادنه. در طول بازی به فرزندتون نگین چه کار باید بکنه و چه کار نباید بکنه. عروسک‌ها رو بذار توی خونه، تاس رو زود باش پرت کن و غیره. عیب‌جویی کردن هم ممنوعه. در حین بازی از رفتارهای نامناسب کودک عیب‌جویی نکنید. حرفایی مثل اون کار درست نبود، همونطور که میگم عمل کن، تنبل خانم چرا اینقدر لفتش میدی و یا چیزهای دیگه که نباید گفته بشن.
مرحله چهارم و آخر تو برنامه ریزی برای فعالیت‌های مورد علاقه ارزیابی کردن تأثیر انجام دادن اونهاست. بعد از هر فعالیت بهتر از فرزندتون در مورد تجربه و احساسی که در طول بازی داشته سوال کنین. سعی کنین با دقت حرفهای فرزندتون رو گوش بدین و حتی امکان پاسخ مثبت بدین. چند هفته این کار رو انجام بدین تا اوضاع رو به راه بشه. بعد از این فعالیت‌ها، ارتباط مثبت در طول بازی و فعالیت‌های خاص برای شما و فرزندتون به صورت یک امر عادی و خودکار در میاد. زمانی رو برای صحبت کردن با فرزندتون اختصاص بدین. هر کودکی میتونه از داشتن پدر و مادری که واقعاً حرفاشو گوش بدن بهره‌مند بشه. هدف از زمان برای گفتگو اینه که در مورد تجربیات و اتفاقات با کودک صحبت کنین. در طول این گفتگوهای اختصاصی باید کاملاً به فرزندتون توجه کنین و به درک احساساتش علاقه نشون بدین. چند سوال کوچیک از فرزندتون در طول مکالمه اشکالی نداره، اما هدف اصلی اینه که فضایی برای بیان راحت و آزادانه هر آنچه که از ذهن فرزندتون میگذره به وجود بیارین. به نحوی عمل کنین که فرزندتون در مورد اینکه چی کار میکنه، به چی یا چه چیزایی علاقه داره، چه احساسی داره و اخیراً چه مشکلاتی داشته یا چه موفقیت‌هایی کسب کرده به راحتی با شما صحبت کنه. برای مشارکت واقعی باید به فرزندتون نشون بدین که همیشه در کنارش خواهید بود. اگر شما چنین عمل کنین، فرزندتون در صورت نیاز به سوی شما میاد. بسیار مهمه که در فعالیت‌ها و سرگرمی‌های فرزندتون شریک باشین. در جلسات اولیا و مربیان مدرسه فرزندتون شرکت کنین. همچنین در مسابقات دانش آموزان و نمایش‌های گروهی بچه‌ها حضور داشته باشین. انجام فعالیت سرگرم کننده همراه این کارها به فرزندتون نشون میده که در فعالیت‌های اون شریک هستین.
گاهی لازمه برای برقراری ارتباط برنامه ریزی ویژه کنین و در صورت امکان زمان زیادی رو با فرزندتون بگذرونید. در این پادکست سعی شده بود تا چند راه برای بیشتر و بهتر کردن ارتباط شما با فرزندتون پیشنهاد بشه. امیدواریم برای بهبود ارتباط شما هم مفید و مؤثر واقع شده باشه. پس لطفاً در پادکست های بعدی هم با ما همراه باشید.
رادیو گفتگو رو میشنوید همراهان گرامی، درود بر شما شنوندگان ارجمند. اما یک مسابقه پیامکی خدمت شما اعلام میکنم در خصوص اولویت های آقای رئیسی در دولت 13. شما بفرمایید اولویت های آقای رئیسی در دولت 13 کدام یک از این موضوع ها باید باشه؟ اول، کاهش نرخ تورم و ارز و افزایش ارزش پول ملی. 2. تولید، اشتغال و رفع موانع تولید. 3. بهبود مسائل فرهنگی و اجتماعی. و 4. تعامل با جهان و رفع تحریم ها. لطفاً عدد گزینه مورد نظر رو به همراه نام خودتون به شماره پیامکی 30,000-10,35 ارسال بفرمایید. به قید قرعه هدایایی تقدیم شما عزیزان خواهد شد. باز هم در فواصل برنامه ها خدمت شما این مسابقه پیامکی رو اعلام می کنم.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود. کلمه، کلمات، جملات، دینجی ترین برای خوانش هزار باری کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، دعوت میکنم حکایتی از حکایت‌های گلستان سعدی رو در پندانه بشنوید.
منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت هست و به شکرندرش مزید نعمت.
گلگشتی در باغ دلگشای فرهنگ ایران زمین با پندانه. پندانه، سیری در کهن حکایت‌های ادب پارسی به روایت مهدی امین فروغی. یکی از پادشاهان عابدی را پرسید که اوقات عزیزت چگونه می گذرد؟ گفت همه شب در مناجات و سحر در دعای حاجات و هر روز در بند اخراجات. ملک را مضمون اشارت عابد معلوم گشت، فرمود تا وجه کفاف او معین دارند تا بار عیال و اطفال از دل او برخیزد. ای گرفتار پای بند عیال، دگر آزادگی مبند خیال. غم فرزند و برگ و جامه و قوت، غم فرزند و برگ و جامه و قوت، بازت آرد ز سیر در ملکوت. همه روز اتفاق می سازم که شبی با خدای پردازم. شب چو عقد نماز می بندم، چه خورد بامداد فرزندم.
خورشید قرن‌هاست حیات رو به بشر هدیه کرده. با خاموش کردن لامپ‌ها در طول روز از انرژی حیات لذت ببرید.
الان که بخاطر همین که فشار بر بالا میاد فلان اینا، مثلا نگاه میکنید تمام لامپ‌ها مثلا کم مصرف.
اگه مشتری بخواد خریدار باشه واسه اون یه دونه لامپ تام میاد، نه واسه نوت لامپش، ولی بیشتر سعی میکنیم کم مصرف باشیم تا اینکه مصرفمون بیش از حد باشه.
دقت در انتخاب ساعت به کار انداختن وسایل برقی از وظایف شهروندی ماست. همه با هم برای آرامش هم درست مصرف میکنیم.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، جدی بگیریم مصرف آب رو و دقت بکنیم در مصرف برق، چرا که اگر مدیریت نکنیم حتما دچار بحران میشیم. کشور ما کشور خشکی هست و فکر نکنیم که حالا این یک لیوان آب چی میشه، این یک پارچه آب چی میشه، قطره قطره جمع میشه و دریا میشه. انشالله قضیه رو جدی بگیریم و انشالله که خداوند هم یاری بکنه، باران رحمت بر سرمون بباره تا این برهه از زمان رو پشت سر بگذاریم. کم مصرف کردن مد نظر نیست، درست مصرف کردن مد نظره. برنامه بعدی که تقدیم حضورتون میشه با اعلام ساعت 16 ورزش بدون ویرایش هست که به واکاوی افول تیم ملی والیبال ایران در المپیک 2020 ژاپن میپردازه.